بسم الله الرحمن الرحیم. خارج فقه نکاح امروز پرسش و پاسخ داریم. 26 آذر 404. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ربنا لا تكلنا الى انفسنا طرفة عين ابدا. خب پیشنهاد ما این بود که روز چهارشنبه برای سوال و جواب باشه و از این مسیر ما درس‌ها را بتونیم هم مرور کنیم هم تعمیق ببخشیم و هم اگر سوالی نیاز به جواب داشته باشه که نداده باشیم مطرح بشه و مورد استفاده قرار بگیره. جناب آقای احمدی در خدمت شما.
با توجه به بحث این که صیغه معلوم شد که اجماع فقهای امامیه حتی
بغیر
امامیه صیغه رو شرط میدونن،
بله.
و همین مناسبت خب عده‌ای هم از متأخرین قائل به
عده‌ای یا تک و توک زیاد چون نکن
یکی ما نشده مثلا
همین بلاخیت ترکوتوکی قائل بودن که نشرت نیست و میان به نکاح معاطاتی میرسم. یه سوال برای خودم بود که
چرا اینا به نکاح معاطاتی رسیدن و اونا نرسیدن؟
آره چطور شد که اینو باید
خواه این برمیگشت به همون روش شناسی استنباط اینو که من اونو توضیح دادم دیگه جلسه قبل، گفتم چجور میشه که ما نمیتونیم از این شرطیت چشم نظر صرف نظر کنیم و چشم پوشی کنیم با وجود اجماع و حتی با وجود روایات. اگر اجماع هم نبود فقط روایات و آیات بود باز هم نمیتونستیم، چون این فرع بر این که شما عقد نکاح را یک عقد محض ببینید، فرع بر اونه. اونا قبول ندارن این یه عقد محضه، میگن یک عقدی که با یک نوع عبادیت این که برایش استحباب قائل شدن یا وجوب کفایی ها برایش قائل شدن، معناش این است که این یک صبغه عبادی داره، یعنی عرفی محض نیست، توقیف هم در او دخالت داره. اگر شارع اومد گفت برای عقد نکاح من شرطی میذارم و اون صیغه است، این الزام آور میشه. خب و این که شما نمیتونید از آوردن این تعبیر و اخذنا منکم میثاقا غلیظا نمیتونید شما بگید خیلی خب اثباتش نفی معادا میکنه. نفی معادا به این است که خواه اگر صیغه نبود محل سؤاله که آیا منعقد میشه یا منعقد نمیشه. اونی که گفت شرطه یا گفت رکن، چون گفتیم بعضی ها گفتن شرطه بعضی ها گفتن رکنه، اونی که گفت رکنه که اصلا منعقد نمیشه. و اونی که میگه شرطه باید بگیم خیلی خوب اگر شرط تخلف شد باز در اینجا مشروط عقد حاصل میشه یا نه. این روش استنباطشون اینجا تاثیرگذاره در این که بتونیم ما از این شرطیت صیغه لفظی فرار کنیم. اونا هم کردن برای این که این عقد محضه و عقد محضه چه فرقی میکنه با بقیه عقود؟ پس مصداق عفو بالعقود خواهد شد. این بنابر حرف اول مصداق عفو بالعقود نمیتونه بشه. چرا؟ چون در عقد بودنش با این شرط محل کلامه، میشه تمسک به عام در شبه مصداقیه و ممکنه. اون میگه نه من این را مصداق عام قرار میدم با عرفی بودن و عقود معاملات عرفیان، شارع به عرف ارجاع داده، عرف هم این را پذیرفته، پس این عقد یشمل و عفو بالعقود الزام آور میشه.
چجوری شناس کنن که این عقد یا نه که تمسک بشه در توسط شبه مصداقی بشه در عقد بودن این اتفاق چی شده؟
نه من در عقد شرعی بودن که شارع داره میگه عفو بالعقود.
عفو بالعقود
نه هر عقدی، نه عقدی که مقبولش، عقدی که ربا، در ربا هم عقده، شارع نفیش کرده. میتونه اونجا به اوفو بالعقود عمل کنه برای ربا؟
اینجا الف و لام هر عقود میشه معهود شرعی، یعنی عقودی که
نه ببین عقدی که شارع او را قبول نکرده، یعنی عقدی که صیغه نداره و آن منعقد نمیشه از نظر شارع، اوفو بالعقود شامل شه اول کلامه، میشه شبه مصداقیه عقد از نظر شارع. این یعنی مشکل اینه، ولذا در اینجا خب اجماع که اومد نور علا نور شد دیگه، اجماع اومده میگه آقا این اجماع دیگه که اجماع مدرکی نیست. اگر شما میگید آیات روایت دلالت نداره، پس این اجماع مدرکی نیست. همه این فقهای اسلام از صد تا زید شیعه و سنی صیغه را به عنوان شرط اساسی عقد قرار دادن. حالا اختلاف در ولی چجوره، مثلا فرض کنید یا تقدم و تأخر یا اون چه صیغه هایی، اینا اختلافات جزئیه، ولی در اصل اینکه باید عقد خونده بشه هیچ اختلافی ندارن. گفته عدم الخلاف یا گفته اجماع، اجماع فقهای فریقین. اینجاست که شما نمیتونیشون رو از این اجماعشون خالی کنی، و این اجماع در رو در روی اون بحث اون آقایونی که قائل به عقد معاتاتی هستن، این اجماع تعارض داره با اونا و اینجا اجماع مقدم میشه.
مصادفا دیگه بعد ادله اربعه تقریبا میشه گفت اینا رو اول مردود میدونیم دیگه، از قرآن فهمیدید روایت هم هست،
اجماع هم هست،
عقل هم
به ادله ثلاثه
عقل هم با توجه به نتیجه روش اینها که مثلا خب بگن نکاح معاتاتی و حالا بعد از اون هم بحث ازدواج سفید مثلا پیش بیاد
که اصلا فرق شد بین این دوتا، یعنی ازدواج سفید اصلا نباید ملحق بید به عقد معاتاتی. ازدواج سفید ازدواج نیست، یعنی مثل مدارس غیر انتفاعی به دروغ شده غیر انتفاعی، انتفاعیه اون عقد ما، ازدواج معاتاتی ازدواج نیست. اینجا برچسب ازدواج دارن بهش میزنن.
خب در واقع این نکاح معاتاتی که
امروز
باید اونو
باز کردی
دیگه.
خیلی خب، و این حالا خود یکی از مضعف‌های و مرجوح کردن این همینه، مثل قصه حجاب. حجاب اومدیم ما گفتیم خیلی خوب فقط وجه و کفین، بعد گفتیم خب مقنعه اشکال نداره، مقنعه بعد رفت شد رو سری شد هیچ سری. خب و یک حرفی زده بود آیت الله عظما بروجردی به یکی از این خلاصه دانشمندانی که از اروپا آمده بودن، شاید از فرانسه، گفته بود چرا اسلامتون اومده الکل را یا خمر را منع کرده، یک سیسیش که این مسکر نیست، شما میگید به خاطر مسکریت حرامه، خب یک سیسیش که اشکال نداره
مسکر نیست.
آیت الله عظما بروجردی یک جواب قشنگ جواب داده بودن، گفتن چون انسان زیاده خواهه، اگه یه سیسی رو بهش اجازه دادن دو سیسی رو هم میخوره، دوتا میشه چهارتا، چهارتا میشه هشتا، این راه را باز میکنه برای خمار شدن و خمخور بودن. و شارع میاد از ریشه این راه میگه بابا ما چی؟ گفت خر ما از بیخ دم نداره، تمومش میکنه، اون رو معیوس میکنه از این جهت، ولی چیه سیسیشه اجازه بده؟ اون اندل استرار اون بحث دیگه، عنوان ثانوی اون حکم خودشه داره، اما در شرایط معمولی نباید، چون طبیعت انسان به زمینه این نوع این شرابی که انسان را به خودش جذب میکنه باید چیکار کنه؟ اینا رو با هم شارع میبینه بعد حکم صادر میکنه. یا مثل اون احتیاط استحفاظی یا حفاظتی که شهید صدر روی اون مانور میده، میگه بعضی وقتا شما میبینید الان این خانم، ممکنه بگیم این خانم الان که در عده است هیچ نطفه‌ای در رحمش نیست و بس اختلاط میاه پیش میاد اگر عده نباشه، اگر عده باشه معلوم میشه یا بچه دار میشه یا اینکه پاک میشه و در نتیجه هیچ نطفه‌ای نیست اختلاط. میگه خیلی خوب من میام با آزمایش، میرم آزمایش میده، این آقا هیچ نطفه‌ای نیست، یعنی این راه را باز میکنه برای چی؟ برای اینکه در عده ازدواج کنه، در نتیجه این حریم از بین میره. خب این حریم بعدا که شد، این حریم فقط حریم زن و مرد نیست، عده گذاشته شده یک حل وسط ممکنه در عده برگرده، یک یعنی نمیخواد کلن رابطه منقطع بشه بین این زوجین، یعنی اون بحث تداوم کانون خانواده یک بحث مهمیه، اون نادیده گرفته میشه، بعد اینجوری میاد نظر میده میگه خیلی خوب ما بیاییم بگیم حتی هم در اگر عده بود این عده امکان رجعت هست بدون ازدواج، بدون عقد جدید، بدون دنگ و فنگ، بدون خلاصه تشکیلات خلاصه سخت و شکننده. شارع دنبال اینه، پس فقط دنبال اینکه خالی بودن رحم از نطفه نیست، اون یکیشه. حالا اخیراً هم مثلا کشف کردم که همونطوری که اثر انگشت در جایی برای هر انسانی اثر خاصی داره، خلاصه یک نوع اثر وجودی همسر قبلی اگر در مثلا زمان عده انجام شد، باز اون اثر میاد با این اثر جدید زوج جدید مخلوط میشه، باعث مثلا یه نوع نابسامانی میشه. حالا اینا هم ممکنه کج بشه. شارع میاد اون مصالح عالیه رو در نظر میگیره، لذا برمیگردیم به حرف قبلی شما، این که اگر مثلا گفته شد عقد معاتاتی جایزه، این راه را باز میکنه برای روابط دیگری که هیچ ضابطه ندارن، ممکنه به همین خاطر اصلا کافی همین برای عدم تایید عقد معاتاتی، اگر این وسیله بشه برای به عبارت دیگر افتادن جامعه از خانواده محوری، و خانواده محوری یک اصل، یک سنت اجتناب ناپذیره به تعبیر شهید صدر، سنت موضوعیه، یعنی در کوتاه مدت ممکنه اشکالی به چشم نیاد، ولی در دراز مدت کل این بحث خانواده محوری رو زیر سوال میبره و نابود میکنه، جامعه متلاشی میشه. پس شارع برای جلوگیری از اون اومده این سختگیری رو کرده، جا داره از لحاظ منطقی و اعتبار قانونی میتونه پیدا کنه.
بعضی نرم‌ها در شریعت برای این است که راه را برای مقصد های بعدی ببرند، چون خودش مقصد نداشته باشه،
ولی چون مقدمه است و یک خاکریزه برای مقصد بعدی یا یک پله است برای یک ضرر بالاتر، این پله را نابود میکنه، میگه نه ممنوعه.
مثلا برای هایی که نسبت به مقصد بالاتر تقوا باشه،
این
ورع یه مرتبه بالاتر از
تحمل، درسته؟ حالا جای بحثه، خودشه، بالاتره، کمتره، مهم این است که نه ببینید تو ورع و تقوا و بالا و کم شما میگید آقا مجازه، این حرامه، بهتر ازش دور بشی، این حرامه باید دور بشی، ولی نزدیک شدن به این حرام
احتیاط.
مثلا یه امروز یکی میگفت ازدواج مجدد خلاف عقله، گفت چرا؟ چون زندان داره، چون زن اول میاد پدرش در میاره، مجبور طلاقش بده یا این طلاق بده، پس خلاف عقله. خب آیا واقعا خلاف عقله؟ گفت آره در این شرایط خلاف عقله. ببینید چجوری استنباط میکنیم. گفتم خب قرآن کریم که اجازه داده مثنا و ثلث و ربع، ما بلد نیستیم استفاده کنیم از این قانون، ما فرهنگ سازی نکردیم برای این کاری که شارع مقدس برا راه حل برای خروج جامعه از بنبست ها قرار داده، و ما اومدیم خودمون یه بنبست دیگر قرار دادیم برای خودمون. نقل میکنن یه دیوانه ای، این وقتی بچه ها تعقیبش میکردن میرفت وارد یه خونه میشد، به جای اینکه در خونه رو ببنده میرفت تو توالت، در توالت میبند رو خودش. دیوانه تعقیبش میکردن میرفت توی یه خونه در باز بود، به جای اینکه در خونه رو ببنده میرفت تو توالت، در توالت میبست رو خودش. خب سوال دیگه شما دارید؟ راحت شدی، شما از 3-4 بار تکرار کردیم دیگه از هضم رابعت گذشت ها؟ خیلی خب، بسیار خب، الحمدلله رب العالمین، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه.